الرحيم وبه نستعين. الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
فصل في شرائط الوضوء. بعد از بیان افعال وضوء که به تو به لطف خدای متعال کامل شد، رسیدیم به شرائط وضوء، چیزی که درباره صحت وضوء دخلی داشته باشد به آن گفته می شود شرائط وضوء. در این رابطه سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه شروطی را ذکر کرده اند که به ترتیب این کتاب به حول خوبای خدا من بحث می شود. الاول، شرط اول از شرایط وضوء اطلاق آب، اطلاق الماء. فلا یصح بالمضاف ولو حصلت الإضافة بعد السب، بعد السب على المحل من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه. مفرمايان که شرط اول از شرایط وضوء این است که آبی که برای وضوء استفاده می شود باید آب مطلق باشد. وضوء با آب مضاف درست نیست، که در بحث مياه گفته شد که آب مضاف لا یزیل الخبث والحدث، هیچ تأثیری ندارد. و می فرماید که این آب مضاف که نمی شود باهاش وضو گرفت، اعم از آب مضافی است که قبل از وضو گرفتن اون آب مضاف باشد یا در حال وضو گرفتن آب مضاف بشود، که به قول بعض از عزیزان آموزش وسوسه است. مثلا کسی کارش خدماتی، بنایی، شست و رفت است، تو اینها دستش، صورتش خاکی شده از غبار یا وسخ، چرک آمده، آبو بریزد در صورتی که آب رو دست قرار بگیرد برای عمل وضوع، آب چرک شود در حدی که رنگش تغییر بکند، اینجا وضوع درست نیست. البته همونطوری که اشاره شد عنایت کنید بر اساس مذاق سید که مسائل ریزی را مورد عنایت قرار میدن این فرع گفته شده است، و الا در واقع گرد و غباری و چرکی روی عضو وضوع در آن حد باشد که آب که ریخته شود مضاف بشود واقعیت ندارد، فقط مجرد احتمال است. چون
را با آدم درستان گلمالی میکنن صورتشون رو و اونها رو وضو بگیره میشه مضاف، صورت بعد گل آب بریزه بگیره وضو بگیرن گلمالی کنن صورتشون. من بودن این کار میکنم برای امام حسین محلن میرن تو گل کلن.
یا حضرت عباس آقای حسینی ما را به حال و هوای دیگری میبرن. کسی صورتش چرک نیست، قبار نیست، کاگل شده است. روی اون گل یا گلهای سفیدی که متبرک است، گلها را پاک نمی کنن. روی گل یه آب میریزن میگن وضو. همچه چیزی اگه بشه کار سختیه، ولی ما رو شما به جایی که نسبت یا اضافه به مولا داشته باشد به اونجا ما را نبرید. از شیخ انصاری سوال شد که در مراقد مقدسه متبرکه جلوی مرقد امام معصوم نمی شود نماز خون. گفتش که جلوی مرقد مطهر امام حضرت عباس چه می شود؟ گفت من فتوا نمی دم. اونجا که می شود ما از ضعفا هستیم. حالا من برای شما بگم که وضو روی گل متبرک نمی شود که بیا جمعش کن. اگر بگم وضو می شود هم از این طرف. بنابراین شما به اون دوستان بگید اول اون گل رو از روشون پاک بکنن بعد وضو بگیرن که قضیه حل بشه و به اشکال بر نخورد. آقای حسینی صحبت از اون نیست، صحبت از گرد و خاک عادی است. گرد و غباری که عادتاً رو دست و صورت هستش، این گرد و خاک ها در آن حد نیست که آب و مضاف درست کند. تقریبا میشد یه فرض، با به این فرض هم اشکال نمی کنیم، برای اینکه دید سید طباطبایی همان دید ریزنگری این هست که بر فرض اگر چنین اتفاقی بیفتد وضوع اشکال دارد. چرا؟ برای این که آب مطلق در تمام عملیات وضوع از آغاز تا فرجام باید به اطلاق خودش باقی باشد. این شرط اول بود. در این رابطه نه اشکالی وجود دارد و نه اختلافی، مضافاً بر اصل مطلب که آب مضاف نه مزیل حدث است و نه مزیل خبث. و گفته بودیم یا بگیم که آب مضاف را ما مسامحتن آب میگیم، آب نیست، مایه ایست ترکیب یافته از مواد دارای سیلان، جزئی از اجزاء آن آب باشد، اصلا آب نیست، صحت سلب دارد، لذا اثر آب بهش مترتب نمی شود. شرط دوم، شرط دوم می فرماید الثانی طهارته. شرط دوم از شرایط صحت وضو طهارت آب هست. آب باید طاهر باشد. این طهارت آب هم به طور کل مورد اتفاق دیده می شود، اصلا نظر مخالفی هم هست که الان میگیم، و از لحاظ نصوصی که در ابواب ماء مطلق و ابواب اسعار در همین کتاب وسائل جلد یک باب 8 باب 12 از ابواب ماء مطلق و در ابواب اسعار باب یک دیدیم که آبی که متنجس باشد در جهت ازاله نجاست تأثیرگذار نیست، مزیل خبث و حدث نخواهد بود، مضافا بر نصوص که در حد تواتر است و توافق آرا هم در حد اجماع. بنابراین اگر کسی با آب نجس وضو بگیرد عن عمدن باشد، چند تا اثر سلبی و تبعاتی دارد. یک، اگر عمدن بخواد با آب نجس وضو بگیرد و بگد که من با این وضو میگیرم، تشریع است، محرم است، کار خلاف شرع است. اثر دوم، وضوش باطل است و نمازی اگر بخواند با آن وضو باید اعاده شود اگر وقت باقی است، اگر وقت گذشته باشد باید قضا بشود. چرا؟ چون فاقد طهور است. قاعده لا تعاد را خوانده ایم که یکی از قواعد فقهیه متسالمون علیها هست، لا تعاد الصلاة الا من خمس، که یکی از اون پنج مورد طهور هست. اگر صلات بدون طهارت باشد اعاده می شود. این مطلب که گفتیم، مسئله‌ای که اینجا بحث کرده ان و قابل بحث است از این قرار است: اگر کسی با آب نجسی وضو گرفت، ناسی بود یا جاهل، چه حکمی دارد؟ آنچه مسلم است و مورد اتفاق فقها هاست و منصوص هم هست، اگر کسی نسیانن وضو بگیرد با آب نجس، وضوش باطل و نمازش رو باید اعاده کند در وقت و قضا کند خارج وقت. چرا؟ برای اینی که ناسی در حقیقت تحفظ و اهتمام بر عبادت نداشته است. ناسی کسی است که قبل از نسیان میداند این آب نجسه، آفتابی بود نجس، فراموش کرد، رفت وضو گرفت، نماز خواند، نماز باطله، وضوش باطله، چون قبلا میدونسته. و حدیث لا تعاد هم اینجا بهترین مستند برای حکم هست، که لا تعاد چه بود مفادش؟ فرمود که نماز اعاده نمی شود به نقصی که نسیانن و جهلن در بدنه نماز وارد شده باشد، عنمدن که قطعا مبتله. نقص اگر نسیانن و جهلن در نماز وارد بشود، نماز اعاده نمی شود مگر در پنج مورد، که یکی از اون موارد طهور بود. کسی که فاقد طهور یا بدون طهارت نماز وضو گرفته است، نماز خونده است باید اعاده بشود. این مطلب درباره نسیان اختلاف وجود ندارد، اما درباره جاهل کسی که نمیداند این آب نجس است، وضو بگیرد و پس از وضو و نماز متوجه بشود که این آب نجس بوده ولی اون نمیدونسته. اینجا میفرماین مشهور، بلکه اتفاق فقها بر این است که این مورد هم ملحق می شود به نسیان، باید وضو و نماز اعاده شود. این وضو هم درست نبوده و این نماز هم طبیعتا درست نیست. رأی مخالفی در این رابطه داریم که شاید نظر شما هم اون باشد، گوش بده، عنایت کنه.
نظر مشهور
حد اقل یه چیزی وقت گفته بودم براتون اگر یادتون نرفته باشه، که اجماع اگر اشکال بکنیم حد اقل از دلش شهرت در میاد. اینجا گفتن مسئله تقریبا در حد اجماع هم، ولی یک نفر مخالف فعلا داری که از دل این اجماع حد اقل مشهور در میاد و سیدان الاستاد این رو مشهور تعبیر میکنه. گفتم اگر اجازه میدادید من اینو بس میکردم، الان میرسم بس در ادامه همین بس به احترام شما گوش دادم اینو بس میکنم. اگر کسی عن جهلن با آب نجس وضو گرفت، مشهور این است چنان که سیدان الاستاد کتاب تنقیح جلد 5 از صفحه 299 تا 302 این فرع وصف می کند، مفصل می فرماید مشهور این است که این فرض هم ملحق می شد به فرض نسیان که قطعا باید اعاده بشود چنان که بهش اشاره شد. اما در مورد جهل رأی هست بر این که اگر وضو جهلن با آب نجس انجام بگیرد وضو صحیح هست. این رأی را صاحب حدائق قدس الله نفسه الزکیه کتاب حدائق جلد 1 صفحه 79 مورد بحث و تحقیق و تأیید قرار داده است. می فرماید که طهارت آب وضو در صورتی که مکلف جاهل باشد اشتراط ندارد. به عبارت دیگر شرط دو قسم است، شرط واقعی و شرط ذکری. شرط واقعی مثل عدم طهارت در نماز، یعنی یک کسی بدون وضو، معذور از طهارت وضو، بدون وضو نماز میخوند و ذاکر نیست، متوجه نیست، نسیان کرده یا بله در صورت نسیان پیش میاد، بدون وضو نماز خوند، قطعا این نمازش باطله. برای اینکه طهارت شرط واقعی نماز است، طهارت به معنای وضو. و قسم دوم شرط ذکری است که اگر آدم متوجه باشد اون شرط معتبر است، باید رعایت بشود، و اگر آدم غافل بود یا ناسی بود، تخلف اون شرط اشکالی ندارد، مثل جهر و اخفات در قرائت. آدمی که متوجه است شرط است که نماز ظهرین قرائتش اخفاتی خونده شود و اشاعین جهر خونده شود. اما اگر کسی غفلت کند، متوجه نباشد، نماز مغرب و اخفاتی یا نماز ظهر و عصر و جهری بخواند، اعاده ندارد. یک سوره حمد خونده تا آخر، یک کسی جهر خوند نماز ظهر، کسی از مأمومین خبر بدد، خبر دادنشان بلدید که با آیات قرآن باید خبر داده بشد، چون در حال نماز دو نوع سخن گفتن و تلفظ مانع بر صحت نماز می شود. یک ذکر الله، دو آیه قرآن. غیر از آن هر تلفظی که باشد به نماز ضرر وارد میکن، عمدن باشد که مبتلا سهوان باشد سجده دارد. در حال نماز است باید بگید آیه قرآن ولا تخافت، یا اگر جهریه یا اگر اخفات را جهریه میخواند باید بگید ولا تجهر، با قرآن خبر بده. او رسیده در سوره دوم، یعنی سوره توحید میخواند، حمد خونده، تا اونجا که اشتباه خونده است از حیث جهر و اخفات دیگه اعاده نکند، چون شرطیت جهر و اخفات شرطیت ذکری است.
قصد قرآنی هم باید باشته باشه، باید
قصد قرآنی احوت است، و الا آیه قرآن خودش هم کافی است، منتها قصد آیه هم شرط احتیاطی است. بسیار خوب، این مطلب که برای شما گفته شد، الان بحث از این است که طهارت آب وضو، عنایت کنید، خود وضو نیست، طهارت صاب نیست، طهارت آب وضو. مسئله با این ریزنگری روشن و مشخص می شود. طهارت آب وضو که شرط است برای وضو، این شرط شرط واقعی است یا شرط ذکری است؟ اکثر یا اتفاق بر این است که شرط واقعی است، منتها ما به شرط واقعی بودن اکتفا نمی کنیم، نکته دیگری داریم که انشاءالله گفته می شود. اما صاحب حدائق فرمودن که اگر وضو با آب نجس عن جهل گرفته شود اشکال ندارد، به جهت دو دلیل. دلیل اول یه نصی است که از امام صادق روایتی را نقل میکند در باب احرام، ابواب محرمات احرام، باب 45 حدیث شماره 3، کتاب در چاپ جدید می شود جلد 12 و سلام. در این حدیث سؤال شده است از اختلال در بعضی از اعمال احرام عن جهلن. خب این مورد، به مورد خیلی کار نداریم، اون جمله‌ای که امام فرموده است اونو عنایت کنید. امام به عنوان یک قاعده کلی فرمود ایو رجل رکب امر عن جهالت فلا شیء علیه. این جمله که انما یک قاعده است چه بود؟ یه بار دیگه، ایو رجل رکب امرا عن جهالت فلا شیء علیه، یه قاعده شد، اطلاق هم دارد. هر کسی، ایو رجل منظور یعنی هر کسی، کاری را که مرتکب بشود از سر جهالت مانعی ندارد، اشکالی و آن وارد نیست و لا شیء علیه. این مت به عنوان یک قاعده شامل فرض مورد بحث ما هم می شود. وضو گرفته است ولی نمی دونسته که آب نجس، رکبه امرن ان جهالته لا شیء علیه، مشکلی ندارد، پس وضو درست باشد. این یه دلیل. دلیل دوم هم همون اصالت الحلی که در عمومات خونده ایم، کل شیء لک حلال، یا اصل اباحه هست در صورتی که شک داشته باشید تا اینکه علم به حرمت پیدا کنید، حتی تعرف انه حرام. میبینیم این مورد ما که وضو گرفتن و آب نجس حرمتی داشته باشد برای مکلف جاهل حرمت رو ندارد. چرا؟ کل شیء لک حلال، حتی تعرف، او نمیدانه. مکلف علم و معرفت به نجاست این آب ندارد، بنابراین براش حلال و مباح است و درست، و روی این اساس وضویی که با آب نجس عن جهل گرفته شود اشکالی نداشته باشد. اما سی
منظور که وقتی کسی شخص مطلق با آب نجس وضو میگیره آیا حرمت هم داره علاوه بر اینکه باطل
باشه؟ بله، اگر اضافه بشود به نماز حرمت پیدا میکنه. اصل استعمال نجس که حرمت ندارد و اگر اضافه بشود به وضویی که برای نماز هست، وضویی که با آب نجس برای نماز انجام بشود، از این باب حرمت ممکنه به دست میاد. شما کار نداشته باشید، شما به اونش کار نداشته باشید، شما به این نکتش توجه کنید که هر چیزی، خود صدر حدیث، هر چیزی که شک در آن داشته باشید براتان مباحه، مانع ندارد. این حکمی که درباره مشکوک اعلام شده است، یعنی علم ندارید، در حقیقت از سنخ جهله. هر عملی که از سنخ جهل باشد شما بهش اعتنا نکنید، تا وقتی که علم حاصل بکنید بر خلاف عاد استفاده می شود. وضوعی که از جهلن با آب نجس گرفته شده است، عن جهلن بوده، مانعی ندارد. در قلم رو اصالت الاباحه قرار می گیرد.
فرق
نمی کنه در نه در جهل فرق بین در این جهل فرق بین جهل به موضوع جهل به حکم نیست. حکم جهل به موضوع و جهل به حکم فرق می کند، احکامی دارد که اختلاف دارد. مثلا جهل به موضوع فحص نمی خواد، جهل به حکم فحص می خواد، جهل به موضوع ارشاد نمی خواد، جهل به حکم ارشاد می خواد. اینا مسائلی فرق هایی دارد، جهل به موضوع جهل به حکم. اما این مطلب ربطی به اون ندارد. مطلب در چه جهتیه؟ در این جهت است که اگر کسی کاری را، هر کاری را عن جهل انجام بدد که کار خلافی است، عقاب ندارد، مسئولیت ندارد، لا شیء علیه. این مطلب در این جهت است. بسیار خوب، عنایت کنید، این دو تا دلیل رو فهمیدیم. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همون منبعی که گفت شد میفرماید که اما حدیثی که عبارت بود از یک قاعده، ای رجل رکب امرا به جهالتن، اون حدیث در مقام امتنان است، یک قاعده امتنانیه است، در حقیقت رفع عقاب و مؤاخذه می کند ولی صحت اسباب نمی کند، دلالت بر صحت وضو ندارد. بنابراین خوب دقت کنید، امتنانی، احادیث امتنانی یا قواعد امتنانی در جهت رفع مشقت و مسئولیت از عهده مکلف است، حکم تازه را ثابت نمی کند. ایما رجل ایو رجلن رکبه، یک کار خلافی که چه؟ که کفاره دارد، مثلا در احرامه، در احرامه، تخلف در احرام مثلا کفاره دارد. اینجا چه میکند؟ اگر عن جهلن باشد لا شیء علیه، کفاره ندارد، رفع مسئولیت میکند. اولا که مورد هم از موارد تطبیقی است، یعنی احتمال خصوصیت وجود دارد. چه گفته بودیم درباره مورد؟ گفتی مورد خصوصیتی نداشته باشد مخصص نمی شود. اما اگر مورد احتمال خصوصیت داشت بحث اطلاق کامل نیست. این نکته ای بود که یادتون دارد. بنابراین میگیم در این مورد اولا این ای رجل، این قاعده اختصاص دارد به مسائل مربوط به احرام، چون احتمال خصوصیت میدیم. و ثانیا قاعده امتنانی است رفع مؤاخذه و کفاره و عقوبت میکند، نه این که صحت عمل رو درست کند، در جهت تصحیح عمل نیست، که نکته است بسیار ظریف و جالب. اما البته با توضیحات و اضافات در خود کتاب اینقدر نیست. و اما جواب از حدیث دوم که گفت در مورد مشکوک هر چیزی که شک داریم اصل اباحه هست، این وضو با این آب هم مباح باشد که نتیجه صحته، چه میگیم؟ میگیم که اون اصالت الاباحی که اونجا جاری میشود احکام در جهت بیان احکام ظاهری است، یعنی حکم ظاهری اعلام میکند. دقت کنید، حکم ظاهری تا جایی قابل اعتبار هست که میفهمی تا آخر، تا جایی که کشف خلاف نشود. کشف خلاف که بشود کسراب وقیعت یحسبه الظمآن ماء، اینجا کشف شده که آب نجس بوده، پس از کشف که دیگه حکم ظاهری عملش تمام میشد، دیگه اعتباری ندارد. تا اینجا مطلب و سید فرموده بود با توضیحات حقیق. اما یه نکته تحقیقی اضافه کنید. تحقیق این است که مطلب دو تاست، مثل اصل موضوعی مطلب موضوعی داریم. وضو، خود وضو مطلبی است، آب مطلب دیگر. ما درباره آب یک توجهی بکنیم، آب متنجس نه مزیل خبث است نه مزیل حدث. وقتی که درباره اون آب بحث کنیم نوبت به این مطالب بعدی دیگه نمیرسد. کشف شد که آب متنجس بود. بعد از که کشف شد که آب متنجس بود، آب متنجس لا یزیل خبثاً ولا حدثاً بلا شبهت ولا اشکال. بنابراین همونطوری که در متن آمده است، طهارت آب شرط است، مطلقاً فی حال ذکر و نسیان. اما طهارت مواضع وضو ان شاء الله فردا. سلامتی آقا مازال، صلوات خواهد کنید.